الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالاخره چون بحث ما در فرق بین مشتق و مبدع بود، نتیجه بحث این می شود که اون چرا که مرحوم آیا آخوند در فرق بین مشتق و مبدع ذکر فرموده اند، فی نفسهی کلام صحیحی است که مشتق دارای یک مفهومی است و دارای یک معنای واقعی است که اون معنای واقعی به ذاتهی قابل جرگ و قابل حمله و مبدأ دارای یک معنایی هست که به ذاتهی و به نفسه قابلیت حمل نداره. اگر مبدأ را ما همون طوری که امام بزرگوار قدس سره الشریف معنا کردند، یعنی یک ماده غیر متحصله و یک ماده منقمر ابهام، اگر این طور باشه، این عدم قابلیت حملش به نحو سالبه به انتفاع موضوعه، یعنی چیزی نیست که قابلیت حمل داشته باشد، یک معنای متحصل و معنای متحققی نیست که ما برای او حمل درست بکنیم. عدم قابلیتش به نحو سلب تحصیلی و سالبه محصله خواهد بود. اما اگر مبدأ رو یک به او بدهیم و بگوییم که مصدر هیچ گونه معنای اضافی نداره، فقط مصدر آمده که به ما یک تحصلی بدهد، اون هم بدون هیچ اضافه ای و بدون هیچ مطلب زائدی. اگر مصدر چنین حالتی پیدا کرد و ما هیئت مصدر رو برای امکان تنطق به ماده موضوع دانستیم، اون وقت بویم که ده لهو معنا، لهو معنا متحصل، لکن در این اینکه معنای متحصل داره، این لا یکون قابلا للحمل، که دیگه این سالبه انتزوع نمیشه، ایست که موضوعش وجود داره لکن محمول سلب از او می شود، قابلیت حمل از او سلب خواهد شد. واقع در فرق بین مشتق و مبدأ این چنینه، اما نظر اهل معقول چه باشد؟ اگر به این برگرد، یک مطلب مورد قبولی هست، و اگر به این برنگشت، مطلبی نیست که ما بتوانیم بپذیریم. ما در باب مبدأ خودمون میتونیم واقعیتشو درک بکنیم و به دریا بیاوریم، مثلا با توجه به اینکه ما یک معنای عرفی رو در رابطه با لغت داریم مطرح میکنیم، یک معنای عقلی نیست بخواهد با این مسائل ثابت بشه. بالاخره اگر نظر اهل معقول توانست به قرآنی برگردد به همین معنای واقعی که قابلیت هم واقعیت و عدم قابلیت حمل واقعیت حرف قابل قبولی هست و الا حرف قابل قبولی نخواهد بود. مرحوم آیا خون در کفایه دیدید که این بحث رو تمام کرده که نه یک بحث مستقل دیگری شروع کرده در رابطه با ملاک حمل، که آیا ملاک حمل در قضایای حملیه عبارت از چیه؟ و در این ایشون نظر به صاحب فصول داره و میخواد صاحب فصول رو رد کنه، در حالی که کلام صاحب فصول یه همین کلام اهل معقول بود که ملاحظه کردید. صاحب فصول همونطوری که نتون هست کلام اهل معقول رو حمله بر اعتبار کرد و بعد ایراد کرد که ما حرکت و علم را اگر لا به شرط هم اعتبار کنیم این قابلیت حمله بر ذات نداره. زیدون علمون نمیتوانیم بگوییم حقیقتا، زیدون یا الجسرون نمیتوانیم بگوییم حقیقتا. او از صاحب فصول این مطلب رو تعقیب کرده، در تعقیب همین مطلب این ملاک حمل رو ذکر کرده و در این بیان ملاک حمل هم باز میخواسته که حرف اهل معقول رو از بین ببره و جواب دیگری در حقیقت برای اهل معقول ذکر بکنه. ایشون آمده این طوری گفته، خوب دقت بفرمایید، می‌فرماید که حمل در قضایای حملیه متقوم به دو چیزه، یکی مسئله مقایرت در رابطه با ذهن به لحاظ تشکیل قضیه حملیه و یکی مسئله اتحاد در اون ظرفی که شما بین محمول و موضوع ایجاد اخوت می کنید. اگر می خواهید بگید اخوت خارجی دارند، باید اتحاد در خارج وجود داشته باشه، و اگر اخوت ذهنی می خواهید بگید دارند، باید اتحاد در ذهن باشه. پس الحملو یقوم به شیئین، یک مغایرت در رابطه با تشکیل دادن قضیه حملیه،
و یک اتحاد در رابطه با اون ظرفی که شما میخوایی بگی بین این موضوع و محمول اتحاد تحقق داره. اگر اون ظرف خارج اتحاد خارجی و اگر اون ظرف ذهن اتحاد ذهنی، بعد میفرماید که این دو شیء که عبارت از تغایر و اعتباره، گاهی از اوقات اینجوریه، تغایر و اتحاد، گاهی تغایر اعتباریه و اتحاد حقیقی. این دو شیئی که به عنوان قوام حمل مطرحه، گاهی تغایرش اعتباری و اتحادش حقیقی. مثل همین مثلا زیدون انسانو که اتحاد وجودی بین زید و انسان یک اتحاد واقعی و حقیقیه، منتها برای تشکیل قضیه حملیه غایرتی شما لحاظ میکنی به عنوان انهازا کلیون و انهازا جزئیون، یه همچی اعتبار مغایرتی دارید. گاهی عکس مسئله، مغایرت حقیقیه لکن اتحاد اعتباریه، که عمده کلام صاحب فصول که مورد بحث واقع شده این شق دومه، که یک قضیه حملیه که مغایرت بین موضوع و محمول یک مغایرت حقیقی، لکن با عرض می شود اتحاد اعتباری، ما قضیه حملیه دیم. وقت چجوری میشه این؟ می فرمایش اینه که این دو شیئی که بینشون مغایرت واقعیه تحقق داره، شما بیایید این کار رو بکنید، اعتبار بکنید مجموع این دو شیء را، شیئاً واحدا، مجموع را به حسب اعتبار شیء واحد قرار بدید و این شیء واحد رو مقرار بدید و محمول یک جزء از این مجموع، المجموع الذی اعتبر واحدا، این موضوع قرار بدید و محمول ما جزء این موضوع. پس ایشون می‌فرماید اینجوری هم میشه قضیه هم اون نتیجه میگیره. خوب دقت کنید، نتیجهش رو در باب مشتق و مبدع اینجا نتیجه گیری میکنه، میگه که اگر شما بخوای بگی الجسم و بیازون، بیازون، این بیاز یک وجودی مغایر با وجود جسم، برای اینکه جسم و اما بیاز وجودش وجود عرضیه، وجود عرض و وجود جوهر که امکان نداره بینشون اتحاد تحقق داشته باشه. اگر شما قضیه الجسم و بیازون رو بخواهی تشکیل بدید، در یه صورت درسته و اون صورت اینه که شما بیایید جسم را با بیاز مجموع اینها را شیء واحد قرار بدید و این مجموع را موضوع قدید و بیاض به تنهایی را عبارت روشنتر در الجسم و بیاضون، اون نوع دوم حتما باید پیاده بشه و او مسئله این است که اتحاد اعتبار با توجه به اینکه مغایرت حقیقی است بین جسم و بیاض حقیقت تحقق داره، اما شما در عالم اعتبار حملی میتونید جسم و بیاض رو مجموعاً شیء واحد قرار بدید، مثل اینکه به جسم و بیاض به صورت مجموع بیاضون، اینجوری تقریبا. اگر ما الجسم و ابیضون بخوایم تشکیل بدیم، صاحب فصول میگه این حرفا لازم نیست. اگر ما قضیه الجسم و ابیض بخواهیم تشکیل بدیم، آیا این نیاز داره به این که ما را با ابیض اعتبار وحدت بکنیشون و بعد مجموعشون رو موضوع قرار بدی؟ ابیض را محمول؟ نه، خود جسم رو که به تنهایی شما موضوع قرار بدی، ابیض قابلیت حمل داره دیگه. اعتبار ترکیب و لحاظ المجموع واحدن، این در الجسم و ابیضون ضرورت نداره، در حالی که در الجسم و بیاض این معنا ضرورت داره. پس در نتیجه حرف اهل معقول باطله. اینایی که میخوان فرق بین مشتق و مبدا رو در رابطه با اعتبار قرار بدن، بیان اینجا ببینن که کیل قضیه الجسم و ابیض چون اتحقیقیه، دیگه اعتبار اتحاد لازم نداریم، لازم نیست که مجموع رو ما شیء واحد فرض بکنیم و موضوع قرار بدیم. اما در تشکیل قضیه الجسم و بیاضون، فبن نتیجه صاحب فصول در جواب اهل معقول ضابطه‌ای برای حمل درست کرد که الحمل یتقوم بشیئین المغایره والاتحاد، و بعد اینها رو دو صورت کرد، مغایرت اعتباری و اتحاد حقیقی، صورت دوم مغایرت حقیقیه و اتحاد اعتباری، به این کیفیتی که ملاحظه کردید که مجموع موضوع و محمول شیء واحد اعتبار بشه و این شیء واحد موضوع قرار داده بشه و محمول هم خود همون محمولی است که در اصل وجود داشت. این فرض دوم حرف صاحب فصول مورد اشکال واقع شده که آیا پای حملیه ما میتونیم روی این پایه قضیه حملیه درست بکنیم؟ میشه اونجایی که واقعا تغایر در وجود دارن مثل الجسم و بیاضون، بیاییم یه همچه راهی درست بکنیم که اسم رو با بیاض موعن شیء واحد موضوع و بیاضون خبرش، آیا این میشود به عنوان یک ملاک در قضیه حملیه مطرح باشه؟ اولا صاحب کفایه که اینجا عبارت ایشون رو دیدید، خیلی مرحوم آیا خون عبارتشون در اینجا اغتشاش داره، از عبارت ایشون استفاده میشه که صاحب فصول تنها ملاک حمل را همین دومی قرار داده، حقیقیه و اعتبار و تغایر اعتباری. ایشون همچنین خیال کردن، در حالی که در کلام صاحب فصول دو ملاکه و ملاک شایع و همون ملاک اوله، این ملاک دوم به عنوان یک ملاک غیر شایع و غیر غالب مطرحه. اون از کلام مرحوم آقای آخون همچه استفاده میشه، لذا میگوید که ایشون اینجور میفرماید: ولا یعتبر فی الحمل ملاحظت و ترکیب. کی گفته در حمل ملاحظه ترکیب فی بعض فروز الحمل مسئله ترکیب رو ایشون مصحح حمل قرار داده؟ اون وقت بالاتر این که باید که در قضایای حملیهی که در مقام تحدید و تعریف وارد شده، انسان حیوان و ناطق، که این قضیه همست که در مقام تعریف انسان جفتان رو مطرح کرده، الانسان حیوان و ناطق، آیه آخون در جواب صاحب فصول میفرماید که خب شما به این قضیه مراجعه کنید، ببین آیا در الانسان حیوان و ناطق کسی آمده ملاحظه ترکیب بکنه؟ کسی آمده که محمول رو با موضوع ترکیب کنه و بعد جزء از این مرکب رو محمول قرار بده؟ خب جواب ایشون اینه، کی صاحب فصول در ال انسان حیوان و ناطق یه همچه حرفی زده؟ صاحب فصول در اونجایی که موضوع و محمول تغایر وجودی دارند این حرف رو میزنه و ایشون تصریح کرده، لذا گفتیم بیان صاحب فصول در جواب اهل معقول. اهل معقول در فرق بین مشت مبدع داشتن بحث می کردن، در فرق بین زیدون زاربون و زیدون زربون داشتن صحبت می کردن، این رو داشتن بحث می کردن. او وقت صاحب فصول می گفت زرب با زید تغایر وجودی داره، این عنوان حسیه، او عنوان ذات، وجود ذات غیر وجود حدثه. اگر بخواید زیدون زربون تشکیل بدید، اینجا نیاز دارید که موضوعتون رو ابی قرار بدید. اما آیا صاحب فصول در الانسان حیوان و نات این حرف رو میزنه؟ بالاتر در زیدون زاربون حرف رو میزنه؟ زیدون زاربون که داره خودش مقایسه میکنه بین زارب و زرب، میگه ما اگر زارب رو بخوایم حمله بر زید بکنیم دیگه اعتبار و اینا لازم نداریم. خب زید موضوع داره، نقصی نداره. اون وقت وقتی خود صاحب فصول داره این چنین مسئله رو مطرح میکنه که زیدون زاربون رو جزء اون قسم اول قرار می غایرت اعتباریه و اتحاد حقیقی، اون وقت میشه به این صاحب فصول اعتراض کرد که شما در الانسان حیوان و ناطق میایید مجموع مرکب رو موضوع قرار میدید و محمول را جزء این مجموع مرکب. انصاف این است که مرحوم آقای آخون در کلام صاحب فصول مثل اینکه هیچ دقتی نفرمودند و این طوری با کلام صاحب فصول خرد کردند. تصریح میکنه ایشون قضایایی که در مقام تحدید یعنی تعریف آمده، در حالی که این بعیدان ان کلام صاحب الفصول به مراحل، بله، شاید یک چیز منشأ این قرار گرفته که مرحوم آقای آخوند یه همچی بر کلام صاحب فصول داشته باشه این است که صاحب فصول در بعضی از مثالها دچار اشتباه شده. مثلا برای همین متغایر الوجودها مثل الجسم و عرض که تایرشون خیلی روشنه، صاحب فصول گاهی مثال میزنه به الانسان جسمون، انسان جسمون که تغایر وجودی بین انسان و جسم وجود نداره، تغایر وجودی بین جسم و بیاض وجود داره، اما بین انسان و جسم هیچ گونه تغایر وجودی نیست، برای خاطر اینکه جسم یک جد برای انسان و چیزی که به عنوان جنس مطرحه این معنا نداره که اتحاد وجودی با انسان نداشته باشه. پیداست که بین ماهیت جسم و ماهیت انسان اتحاد برقراره. یه همچی اشکالاتی صاحب فصول در رابطه با مثال داره. و اما اشعار مرحوم آقای آخوند به صاحب فصول وارد، اون اشکال اینه که اگر شما آمدید محمول را شیء واحد اعتبار کردید و این شیء واحد رو موضوع قرار دادید، در حد مجموع شیئین موضوع واقع میشه، محمول جزء مجموع شیئین واقع میشود. آیا تغایر جزء و کل چنان تغایری هست؟ بین مول و موضوع به عنوان کل و جز مغایرت پیدا میشه، برای اینکه مجموع موضوعه و محمول جزئی از این مجموعه. فل کل موضوع و جزء محمول. آیا بین جزء و کل تغایر اعتباریه یا بین جزء و کل تغایر حقیقیه؟ به عبارت روشن‌تر از طرف مرحوم آقای آخوند اینجوری میگیم شما آمدید از یک مشکله فرار کنید، گرفتار یک مشکله دیگری شبیه شدید. موضوع و محمول بین جسم و بیاض تغایر وجودی وجود داره، برای فرار از این تغایر وجودی آمدید بین جسم و بیاض یک مجموع مرکبی درست کردید، این مجموع مرکب موضوع بیاض به تنهایی محمول. آیا بین بیاض به تنهایی و بین این مجموع مرکب که تغایرشون تغایر کل و جزئه، این تغایر واقعی و حقیقیه یا اینکه این تغایر اعتباریه؟ تغایر واقعیه، بین جزء و کل همیشه تغایر واقعیه، ولو اینکه این جزء اون کله، اما وقتی که طرف قایسه واقع شود کل در برابر جزء یا جزء در برابر کل، مغایرتشون مغایرت حقیقی. پس شما آمدید فرار کردید، میخواستید مغایرت حقیقی رو برطرف بکنید، در حقیقت آمدید و گرفتار یک نوع مغایرت حقیقیه دیگر شدید. ولی اساس اشکال به صاحب فسق مدیگره که این تقریبا واقعیت مسئله حمل همینه. اگر اتحاد، اتحاد بله و تغایر چی؟ خب میدونم تغایر حقیقی رو میخواد با اعتبار برطرف بکنه. خب درست، با همین اعتبار موضوع دیگری برای تغایر حقیقی درست شد. خب اگه پس اگه تغایر حقیقی اشکال نداره، از اول اشکال نداره. میدونم شما از تغایر حقیقی فرار کردید، گرفتار یک تغایر حقیقی دیگر شدید. به عبارت دیگر این تغایر حقیقی دوم چجوری شما رفعش میکنید؟ راه ندارید برای رفعش. اشکال مهم به اصول با توجه به اون چیزهایی که ما در قضیه حملیه ذکر کنیم، اشکال اساسی اینه. اول یه نکته اینجا لازمه که شاید این نکته مقفول و انهه همین صاحب فصول و بعضی دیگر واقع شده. این نکته رو باید ما به منزله اساس و پایه قرار بدیم و اون اینه که قضیه حملیه، این قضیه حملیه عبارت از چیزی است که اخباقیت میکنه. عبارت دیگر انشاء نیست که اختیارش در دست منشه، هر گونه دلش خواست انشاء بکنه و به هر کیفیتی دلش خواست اعتبار بکنه میکنه. یه خبریه اونیست که نقش واقعه، صورت واقعه، واقع رو میخواد نشون بده، واقع رو میخواد در اختیار شما که آگاه نیستید قرار بده. پس قضیه حملیه همین واقعیه اون واقعه، اضافه بر اون واقعیت نداره. اگر شما دیدید که عرض میشود زید توی مدرسه ایستاده، وقتی میایید این قسل بکنید، آیا از جیب خودتون میخواید چیزی اضافه کنید؟ مثل یک آدمی که عرض کردم در انشاء از عرض میشود که خودش انشاء میکنه یک مسائلی رو، یا اینکه نه، وقتی شما در مقام اخبار هستید میخواید همون واقعیت رو منتقل کنید، همون واقعیت رو حکایت کنید برای اون کسی که اطلاع از این واقعیت نداره. پس اونی که در قضایای حملیه باید به عنوان اساس مورد نظر واقع بشه، و عبارت از این معناست، این که متکلم بشینه اعتبار کذا بکنه، اعتبار کذا بکنه. این اعتبار ها یعنی چه؟ مگه متکلم از جیب خودش میخواد چیزی اضافه کنه؟ از خودش مطلب اضافه‌ای میخواد روی واقعیت بگذاره. واقعیت چیه؟ واقعیت اتحاد و هویته، اتحاد واقعی. اتحاد واقعی بین زید و قاب، بین زید و انسان، بین انسان و حیوان ناطق. منتها اتحاد واقعی یک وقت در هم مرحله وجود، هم مرحله مثلا ماهیت، یک وقت نه، فقط در مرحله وجود اتحاد تحقق داره، نه در مرحله ماهیت. در زیدون قائمون این نوع اتحاد تحقق داره، این نوع اتحاد وجود داره، اتحاد من حیث الوجود. پس تقوم قضیه حملیه به اتحاد واقعی و هویت واقعی است. و روی همین که عرض کردیم در یک وقتی که دایای حملیگر رو به طور تفصیل مطرح می کردیم، اگر نظرتون باشه ما هم عرض کردیم در قضایای حملیه اصلا نسبت وجود نداره که نمی شود به زید نسبت داده بشه، میشه به زید مداد قیامه. اگر گفتید زیدون لهل قیام، این قیام رو شما نسبت به زید دادی، ولی زیدون لهل قیام قضیه حملیه نیست. قضیه حملیه زیدون بین قائم و زید که نسبت وجود نداره، زید قائمه دیگه، همین قائمه، قائم هم زیده دیگه، ما غیر از زید و قائم چیزی نداریم. چی بوده؟ رابط هیچی نداریم ما به این چیزهایی که شما خیال میکنید. قضای حملیه از میکنن، قضای حملیه متقوم به اتحاد و هویته، حد اقل اتحاد هم اتحاد در وجوده، اتحاد در مراحل بالاتر هم بود و به ها، اما اگر در مراحل بالاتر نبود دیگه از اتحاد وجودی پایین تر ما چیزی رو نمیتونیم تصور بکنیم. این دیگه آخرین مرحله اتحاد، اتحاد دو چیز در وجود حالا خارجی مثلا. اگر اینطور شد ما به ساسول عرض میکنیم که این که شما در متقایره الوجود مثل جسم و بیاض میخواهید از را عرض میشود اعتبار اتحاد شما بیاید قضیه حمله تشکیل بدید، آیا شما میخواهید بیانه یک واقعیتی رو بکنید و واقعیت رو خبر بدید، یا اینکه نشستید از جیب خودتون میخواهید چیزی مایه بگذارید؟ شما اگر بخواهید واقعیت رو بیان کنید بین جسم و بیان هیچ اتحاد و هویت تحقق نداره. به حسب واقع بیاض یک وجود عرضی، جسم یک وجود جسم، بین اینها اتحاد وجودی غیر ممکنه، و اگر به حساب اتحاد وجودی غیر ممکن شد شما هم که میخوای واقعیت رو خبر بدی قضیه حملیه قضیه انشائیه نیست که تو قضیه انشائیه بگیم چی اعتبار شده چی اعتبار نشده، چی لحاظ شده چی لحاظ نشده. شما میخوایید عکس اون واقع رو نشون بدید، نقش نقاقه رو ارائه بدید. در الجسم و بیاض امکان به صورت قضیه حملیه شما واقعیت رو نشون بدید، برای اینکه ملاک قضیه حملیه اتحاد، حد اقل مراتب اتحاد، اتحاد در وجود و بین جسم و بیاض لا یعقل که اتحاد داشته باشه و به حسب واقع وجود داشته باشه. پس اینکه شما میگه الاتحاد قد یکون و اعتباریان و المغایره حقیقیه، این به قضایای حملیه نمیتواند کمترین ارتباطی پیدا بکنه. حالا یکی دو جمله دیگرم دنبال این هست که انشالله فردا عرض میکنم.